الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در تنبیه سوم بود اذا تعدد الشرط و تحد الجزاء که عرض کردیم مقصود و تحد الجزاء یعنی صورتن که الان محل بحث است که اذا تعددت الشرط و تحد الجزاء صورتن آیا بایستی جزا را تکرارش بکنیم؟ اصل عدم تداخل یا این که تکرار جزا لازم نیست؟ حالا یا از باب اینه که این دوتا شرط ما یک شرط می شوند که اسمشو می گذارن تداخل اسباب و یا این که شرط های ما دوتای هن سبب های ما دوتای هن مسبب های ما هم دوتا هستن ولی این دوتا مسبب به یک فعل حاصل می شود که میگن تداخل مسببات. تداخل اسباب در مقام جعل است. جعل واحد می شود. تداخل مسببات در مقام امتصال جعلین به فعل واحد ساقط می شوند، امتصال می شوند. بحث تنبیه ثالث در اینه که اذا تعددت الشرط و اجتمعت جمع شدن که ما تو ذهنمون اینه که برای این که اشتباه انداز نباشد به جای اذا تعددت الشرط بگیم اذا اجتمعت الشروط. اگر شروط با هم مجتمع شدن حل تتداخل و در ناحیه اسباب یا در ناحیه مسببات. عرض کردیم ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که این تنبیه مبتنی بر تنبیه قبل است. فرموده بنابر وجه ثالث مجالی بر این بحث نیست، بنابر سایر وجوه مجال هست. ظاهرش اینه. در حالی که این دوتا مسئله ربطی به هم ندارد، در مسئله قبل حکم که همون جزا هست مفروض بود که واحد است. اونجا وحدت حکم مفروض بود. می گفتیم این شرط ها با هم تنافی دارن، یکی میگه او حکم هست، یکی میگه نیست. تناقضی بود دیگه. در حالی که اینجا وحدت و تعدد حکم مبحوث است، داریم بحث میکنیم. تداخلی ها میگن یکی، عدم تداخلی ها میگن دوتا. یه جهت که با اونجا فرق میکند. جهت ثانیه‌ای که این مسئله با اون مسئله فرق میکند اینه که در اون مسئله مشکله در جایی بود که یه شرط محقق یه شرط محقق نیست. منطوق او میگفت حکم هست، مفهوم او میگفت حکم نیست. اگر هم خفا از آن میشد هم خفا جدران ما مشکلی نداشتیم. که مشکله در جایی که منطوق یکی محققه مفهوم دیگری. در حالی که اینجا برعکسه، مشکله اونجاست که هر دو تا باشن. اگر یکی باشد دون دیگر باز مشکل نداریم. لذا گفتیم بهتر اینه که چون اشتباه انداز نباشه بگیم از اجتماعت شرود، نه ازا اونجام تعددت بود، اینجام تعددته، نه اونجا ازا تعدده و تعدل جزا، اینجا از اجتماعت شرود مجتمع بشوند. فرض کلام در اینجا اینه که دوتا شرط محققه، در اقتضاشون داریم صحبت میکنیم که آیا اقتضا میکنن دو حکم را عدم تداخلیا، یا اقتضا میکنن یک حکم را تداخلیا. ربطی به هم ندارن که شما در یه مسئله دیگه‌ای قائل شدید به دوتاشون شرط در حکم شخصی، دوتاشون شرطه. چه ربطی داره با این که در حکم غیر شخصی باید ما اینجور حرف را بزنیم؟ نه ربطی به هم ندارن دوتا مسئله. و جهت ثالثه اینه که اونجا ما گیرمون این بود که منطوق هر کدام با مفهوم دیگری با هم تعارض دارن. تعارض بین منطوق هر کدام و مفهوم دیگری بود، در حالی که اینجا اگر تعارضی باشه بین مفاد جمله شرطیه که حدوث عند الحدوث است با جزاشون، ربطی به مفهوم نداره. منطوقش که حدوث عند الحدوث جمله شرطیه با جزا که ظاهرش طلب صرف و طبیعیه با هم تعارض دارن. اصلا سنخ بحث اینجا با سنخ بحث اونجا، موضوعش، محمولش، جهت بحثش با هم فرق داره. لذا معنا نداره ایره مبتنی کنی برای مسئله‌ای که ربطی به این نداره. تنها توجیهی که ما میتونیم بکنیم کلام مرحوم آخوند را، بگیم مرحوم آخوند نمیخواد بگوید این مسئله مبتنی بر اون مسئله یه. نه، میخواد بگه این مسئله موضوعش اونجاییه که دو تا شرط مستقل داشته باشیم. اون سومیه، نه را حل سوم، اون سومیه که میگفت دو تاشون شرطه، جز صغریات این مسئله نیست. این مسئله باید دو تا شرط داشته باشیم، دو تا شرط ها با هم اجتماع بکنن، بعد بگیم آیا تداخل میکنه یا نمیکنه. گرچه خلاف ظاهر، از ظاهرش میگه که بنا یعنی ابتنا، میگه بنا ان بر قول ثالث کلامی نیست، بنابر سایر وجود، ظاهرش ابتنایه. علالا توجیه بکنیم به خاطر جلالت مرحوم آخوند، بگه مقصودش اینه که این بحث تحریر محل نزاع، این بحث ما در جایی که دو تا شرط مستقل داریم، حالا دو تا شرط مستقل از دو جنس مخالف باشد، یکی گفته ازا بلتف توزه، یکی گفته ازا نمته، یا نه از یه جنس باشن، یک جنس هم باشن، این حلال پیدا می کنن دیگه. دو بار بول کرده دو تا ازا بلته داریم دیگه، چون به شرطیه انحلال پیدا میکنه به عدد شرود، فرق نمیکنه. در تحریر محل نزاع عرض میکنیم نزاع جایی که دو تا شرط داشته باشیم من جنس واحد از طریق انحلال، او من جنسین، من جنس واحد که میگیمی در جایی که قابل تکرر باشه، من جنس واحد باید قابل تکرر باشه تا دوتا شرط درست بشود. اگر قابل تکرر نبود نه. یه بحثی در باب صوم که آیا افطار به جماع موضوع برای کفاره یا خود جماع موضوع برای کفاره. اگر افطار موضوع باشد، افطار بالجماع، کسی که دو بار مقاربت کند این داخلی بحث نمیشه. نمیتونیم بگیم اذا افطرت اولیه کفاره داره، اذا افطرت دومی کفاره داره، نه. این چون افطار قابل تکرر نیست، افطار قابل تکرر نیست و اول خوردن افطرت صومش، بقیه هم حرام ها، اونا تعدبیه دیگه، روزت شکسته شده ولی هنوز جماع حرامه. این سقرای بحث ما نمیشه. ولی اگر گفتیم که بعضی اینجور میگن، میگن جماع موضوع کفاره، خب کسی دوباری عمل را انجام بدهد داخلی بحث میشه دیگه، ازا جامعت فی شهر رمضان فعلیک کفاره خصال، دوبار اگر یه عمل را انجام بدهد داخل بحث ما میشه تعدد شرط. آیا جای تداخل هست یا نه؟ تداخل یا میگن یک کفاره کافیه، عدم تداخل یا میگن دوتا کفاره. بحث ما اونجاست دو تا شرط داریم. حالا دو تا شرط از دو جنس باشد یا از یک جنس، در که از یک جنس اگر بود جاش کجاست؟ اونجایی که قابل تکرر باشد. مثل این مثالی که زدم محل بحثه. بعضی ها میگن افتره موضوع قابل تکرر نیست، اذا تعددت شرط اینجا نمیاد. بعضی میگن جماع موضوعه، تعدد شرط اینجا میاد. این تحریر محل نزاع. هر کجا، بله این میگم، هر کجا ما دو تا شرط داشتیم از یک جنس یا از دو جنس و اون دو تا شرط اجتماع کردن، محل بحث است که آیا تداخل می کنن یا تداخل غلط است، تعدد را می طلبد. از این حرفا معلوم شد که شرط دخالتی نداره، مهم دوتا موضوع هن. اگر دوتا موضوع بود برای حکم، دو تا موضوع با هم جمع شدن. اصلا این اذا جامعت علیک کفاره مسوغ لبیان موضوع این مثالی که زدیم، شرط نیست. هر بحث تداخل عدم تداخل الان هم همین جور رواجش هم همیه دیگه. یکی ازدواج کرده، از مکه آمده، میگن آقا تداخل نمی کنه، صحبت شرط نیست. هر کجا دو تا موضوع بود، حکم واحد بود حسب صورت، دو تا موضوع داشتیم، یک حکم، آیا یه حکم حسب صورت آیا تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه. تداخل اسباب مسببات منحصر به باب شرایط نیست. حالا بهانه شده اینجا آوردن، وگرنه هر کجا موضوع متعدد شد، حکم واحد شد به حسب صورت، آیا تعدد موضوع اقتضا می کند تعدد حکم را یا اقتضا نمی کند. مرحوم آخوند در جمله شرطیه این بحث را مطرح کرده است و ادعا کرده که مقتضای ظهورات عدم تداخل است، که لعل مشهورم همین بگویند. در مقابل محقق خونساری گفته که تداخل، و در مقابل بعضی تفصیل دادن بین جنس واحد و جنس متعدد. در واحدش گفتن تداخل، در متعددش گفتن عدم تداخل. مرحوم آخون وارد یه تحقیقی شده است، در اون تحقیق تداخل را نفی می کند، عدم تداخل را اثبات می کند، در ادامهش هم میگه و اقوال دیگه ظاهره که باطلن. اما تحقیق مرحوم آخون، مرحوم آخون فرموده که ما در این دو تا جمله شرطیه دو تا ظهور متعارض داریم. که قائلین به تداخل آمدن برای حل این تعارض یکی از سه تا راه را رفتن. اگر ما راه حلی نداشتیم غیر از این سه راهی که تداخلیا گفتن، حق با اونهاست، تداخل. اما اگر نه، ما یه راه دیگه ای داشتیم غیر از این سه راهی که تداخلیا رفتن و اون راه ترجیح داشت بر این ستاره، عدم تداخل. وقت سه مرحله بس پیدا می کند. تعارض، بیان تعارض، چجور ما دو تا ظهور متعارض داریم. تصرف قائلین به تداخل، سه نوع تصرف. حرف خودش که ما نیاز به تصرف نداریم، عدم تداخل. اما مرحله اولا، در تقریب تعارض فرموده که جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث عند الحدوث، حدوث جزا عند حدوث شرط، که واضحه، وجدان، ارتکاز. فرض میکنه دیگه، این جا که زیدون، فرض میکنه مجی زید را، فاکرمه، یعنی وقتی وجوب اکرام حادث میشه که مجی باشه دیگه. معناش همینه، معنای جمله شرطیه ترتب حدوث این عند حدوث اونه. جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث عند الحدوث. از اون طرف جزای ما ظهور دارد در طلب ذات طبیعت. انجا اک زیدون فاکرمه، واجب کرده ذات طبیعت اکرام را. ماهیت دیگه در مره و تکرار گذشت. امر نه بر مره تا دلالت داره نه بر تکرار، دلالت داره بر طلب صرف و طبیعه. جزا میگوید صرف الطبیعه مطلوبه، شرط میگوید یحدث الجزاء عند حدوث الشرط. لازمه حدوث جزاء عند حدوث الشرط اینه که ما دو فرد را بگیم واجبه نه طبیعت را. اگر بناس ان جامعت وجبت الکفاره به حدوث جماع حادث شود وجوب کفاره، با تکرارش دوباره یک ازا جامعته دیگه دوباره حادث می شود. اگر باز اینم حدوثیه باید دوتا بشن دیگه. حدوث اندل حدوث اقتضا می کنه تکرر را، دعیت را. اگر به اون شرطی جزا حادث می شه به این شرطم باز جزا حادث می شه، خب پس باید دوتا حادث داشته باشیم دیگه. اگر به این شرط نیاد همو اولی باشه، این حدوث اندل حدوث نشد. این مهمه. شرط ظاهرش تمام تکیگاه معروم آخون همینه، شرط ظاهرش حدوث اندل حدوثه. فرض میکنی میگه اگر این جامعت وجبت الکفر، فرض میکنی این را او رو برو مترتب میکنی، این معناش اینه که وقتی حادث شد این حادث میشه. معنای شرط همینه. لازمه حدوث اندل حدوث هم تکرره، ویلا پس با شرط دوم حادث نشده. حدوث اندل حدوث میگه دو تا کفر داریم، از اون بر طبیعت واحده دو تا حکم را نمیپذیرد. طبیعت واحده یه حکم را میپذیرد، ظهور کفر در طبیعت واحده میگه یک وجوب کفاره بیشتر نداریم. خب تعارض میکند. ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث که اقتضا میکند دعیت را به لحاظی لازمش تعارض میکند با ظهور جزا در طلب و طبیعه که اقتضا میکند وحدت حکم را، منتها اونم باز به زمیمه، به زمیمه این که یک طبیعت دو تا حکم نمیتونه داشته باشه، محاله اجتماع مثل اینه. هر کدام به زمن یک مقدمه طرف تعارض واقع یقین داری، یا حدوث اندل حدوث دروغه یا حکم واحد دروغه. نمیشه هم حدوث اندل حدوث باشه هم حکم واحد، نمیشه، یکیشون دروغه. علم به کذب احد ما داری، منتها با همین دوتا مقدمه، حدوث اندل حدوث اقتضا می کند دعیت را، طلب طبیعت که ظاهر جزایه اقتضا می کنه وحدت را. جزا میگه ما یه حکم بیشتر نداریم، جمله شرطیه میگه ما دو حکم داریم. تعارض دیگه. این مرحله اول. حتما در مرحله اول بایستی احساس بکنید این تعارض را تا در اون دو مرحله جا بیفتد. تعارض دیگه. با این مقدمه همینه دیگه، نمیشه دیگه. خب این تعارض قائلین به تداخل پیش معلوم آخون مهم نبوده، تداخل اسباب یا مسببات، مهم اینه یک بار کافی باشه. لذا تقریبا یه تقریب در همین جا آورده برای اسباب، یکی برای مسبب، از هم جدا نکرده، مهم نیست. مرحله ثانیه اینه که قائلین به تداخل بایستی در این دوتا ظهور، در یکی از این دوتا ظهور حداقل تصرف بکنن یا انکار بکنن حدوث اندل حدوث را. بگن کی گفته که جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث اندل حدوث؟ نه، جمله شرطیه ظهور داره در ثبوت عند ثبوت. میگه وقتی که انجامعته وجوب کفاره ثابته، حالا ثابته به او یا به قبلیش. اگر ما جمله شرطیه را معنا کنیم به ثبوت عند ثبوت، مقتضی تعدد نداریم. تعدد از حدوث عند الحدوث آمده، اونا رو باید عرض کردم احساس کرده باشید. اما اگر گفت نه ان جامعته کفاره ثابته، خب نگفته ثابته که بی این، ولو ثابته به قبلی، پس دلالت بر تعدد نداره. همین که مقتضی تعدد نداشتیم کافیه برای حکم به تداخل اسباب. یه راهه. راه دوم اینه که بیان تصرف بکنن در جزا. میگن یکیش تو فکر کردی جزا یک ماهیته، این اشتباهه. نه، این حسب ظاهری ماهیته. جزا دو تا ماهیته. اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست میتا فاغتسل. تو خیال میکنی که امر رفته روی ماهیت غسل. نه، غسل دو تا ماهیته، دو حقیقته. یک حقیقتش به جنابت واجب شده است، یه حقیقتش به مس میت. اینا دو حقیقتن، منتها این دو حقیقت در مقام امتثال، تداخل مسببات، به یک عمل محقق می شوند. حدوث عند الحدوث ما قبول داریم، به حدوث مس میت حدث وجوب الغسل، یک حقیقت. به حدوث جنابت حدث وجوب الغسل، یک حقیقت دیگر. با هم تنافی ندارن دیگه. تنافی وقتی بود که یه حقیقت باشه که دوتا حکم نمیتونه داشته باشه، ولی دوتا حقیقتن، تنافی نیست. وقت اضافه کنید این دو حقیقت در خارج در مقام امتثال منطبق بر یه فعل می شود. شما در خارج یک غسل بکنی، هم حقیقت غسل مس میت بر اون منطبق است، هم حقیقت غسل جنابت. پس ساقط می شود در مقام امتثال به یک فعل، و هازا تداخل مسببات. مثال زده مرحوم آخوند، مثل که دو تا خطاب داریم واضح تر. اکرم الهاشمی، بله، عزف العالم، هاشمی را اکرام کن، عالم را مهمانی کن. دو تا حکمه. ضیافت یک واقعیته، اکرام یک واقعیته. ولی اگر شما یه فعلی آوردی که مصداق هر دو بود، مهمونیش کردی، قضای خوبی هم بهش دادی با احترام، هازا ضیافتون هازا اکرامون. هم عزف را، عزف الهاشمی را امتثال کردی، هم اکرم العالم را. گفته تداخل مسببات، دو تا سبب داریم، دو تا حکم داریم، در مقام امتثال به یک فعل هر دو متعلق منطبقن. معنای تداخل مسببات اینه، حکم متعدد است، متعلق متعدد است، ولی در خارج مقام امتثال هر دو متعلق بر یک فعل منطبقن. چه فرمودید؟ حالا جواب هنوز مونده. بعد گفته این قلت که آقای آخون اینجا اجتماع مثلی لازم میاد که اگر بنا باشه دو تا متعلق بر یه فعل منطبق بشود، باز اجتماع مثلی لازم میاد. جواب داده قلتو، دو تا جواب داده، گفته اجتماع مثلی لازم نمیاد. چرا؟ چون این فعل شما که متعلق تکلیف نیست، این منطبقان علیه تکلیفه، این مصداق واجبه، نه خودش واجبه. وجوب خورده به یک حقیقت ضیافت، وجوب دیگری خورده به یک حقیقت اکرام. در مقام امتثال دوتا فعل منطبق شده، به این وجوب تعلق نگرفته که اجتماع مثل این باشه. تازه بنابر جوازی هم که گفت ثانیاً، گفته بنابر جواز اجتماع که ما مشکلی نداریم، که منطقه خودش گفته ففهم دیگه، خیلی میخواد تندش کرده. خب شما که امتناعی هستی که، ولی گفته بنابر جواز اجتماع هم که خب عیبی نداره، اجتماع وجوب عیبی نداره. حالا این حرفای اجازه، حرفای آخوند رو بگی. اینم به اصطلاح تصرف دوم که نتیجهش تداخل در مسببات هست. تصرف سومی که تداخلیا میتونن مرتکب بشون اینه که بگوین حدوث اندل حدوث درسته، رفعیت نمی کنیم. حقیقت واحدم هست، ظاهرش اینه، اونم درسته. ولیکن ما میگیم حادث اول اصل حکمه، حادث دوم تأکد حکمه. درسته که ظاهره اول مس میت کرده است، فحدث وجوب الغسل، بعد جنوب شده است. درسته اذا اجنبت فاغتسل یعنی حدثه، ولی خب ما چون تنافیه باید رفعیت کنیم دیگه، ما میگیم دومی که همیشه محقق میشه اذا اجنبت اذا تحقق الشرط الثانی تأکد الحکم، نه حدث اصل الحکم، حدث تأکد الحکم لا اصل الحکم، که باز نتیجهش میشه تداخل اسباب. در مقام جعل عند اجتماع شرطین، در مقام جعل عند اجتماع شرطین یک حکم بیشتر جعل نشدن، منتها اون حکم اکید تداخل اسباب. مرحوم آخون فرموده که تعارضی که موجود است سه تا راه حل برای قائلین به تداخل، یکی از این سه راه را باید برون. ریشه تداخل میگه که تصرف، یکی از این سه تا تصرف مبنای تداخله، ریشه تداخله. این مرحله ثانیه. مرحله ثالثه گفته که وجهی نداره که ما بیم تصرف کنیم. چرا تصرف کنیم؟ تداخل نیاز به تصرف داره، تصرف خلاف ظاهره، چرا ما بیایم تصرف کنیم؟ ما تا میتونیم باید به ظاهر خطابات عمل کنیم. خطاب را حمل بر خلاف ظاهرش نیاز به دلیل داره. مضافن که اون راه اول و دوم یه مشکل دیگه هم داره. بله، راه دوم و سوم ظاهرن میگه اخیرین، راه دوم و سوم میگه مشکل اضافی هم دارن، غیر از که خلاف ظاهره باید شما ثابت کنی که غسل دو حقیقت هم اینم باید ثابت کنی، باید ثابت کنی کفاره جماع اول یه حقیقت هم، کفاره جماع دوم یه حقیقت که قابل اثبات نیست. سومی هم باید ثابت کنی که اینی که میگه این اذا اجنبت فاغتسل تتأکد وجوب غسل، این نیاز به مثبت داره، خلاف ظاهر این که میگی باید
اثبات کنید. از کجا میگی تأکد؟ حالا گفتی یه خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. از کجا میگی اون خلاف ظاهر تأکده؟ باید معین کنی اون را دیگه. تعیین تأکد نیاز به دلیل داره. احتماله، احتمال که به درد نمیخوره، باید اثبات بشه. بعد خودش گفته انقلت که آقا درست خلاف ظاهره، خب مجبوریم، تعارضه، با تعارض حلش کرد. شما میگین ستاره خلاف ظاهره، نعم راست میگید، ولی خب تعارضه، برای حل تعارض ما چاره ای نداریم، باید ما یکی از این سه تا تصرف را بپذیریم. هر کدومش هم بپذیریم تداخل. گفته این قلتو جواب داده، نقطه دقیقی مرحوم آخون اینجا فرموده. مرحوم آخون فرموده که حل تعارض به این تصرفات شما نیازی ندارد، ما می توانیم اون تعارض را حل بکنیم. اون تعارض هم بدویه، اصلا تعارض مستقر نداریم. اگر تعارض مستقر داشتیم حق با شما بود، باید تصرفی بکنیم. تصرف هم یکی از ستای حرف شما ثابت. اگر نیاز به تصرف داشتیم جمع عرفی نداشت، تصرف هم یکی از ستا که بیشتر نیست، حق با شمای دیگه. بالاخره یا اون تصرفه یا اینه یا اونه، هر کدام هم باشه تداخله. حالا یا اسباب یا مسبباتون هم مهم نیست. اگر ما تعارض داشتیم و نیاز به تصرف داشتیم، حق با شماست، چون تصرف از این ستا خارج نیست، چارم نداره. ولیکن ادعای مرحوم آخوند در این مرحله اینه که ما نیازی به تصرف نداریم، اصلا تعارض مستقر نیست، تنافی بدویه. در متن کفایه اینجور فرموده که این که یه طرف تعارض جزا بود، این که جزای ما ظهور دارد در طلب نفس و طبیعه صرف الوجود، این بل اطلاقه، چون قیدی نیاورده دیگه. وگرنه اگر قیدی می آورد، می گفت ازا مسست میتن فقتسل و ازا اجنبت فقتسل مرتن اخرى، مشکل نداشتیم که. این که طلب به طبیعت خورده، نه به حسه دیگر، نه به فرد دیگر، چون قید نیاورده، این مقتضای اطلاقه. گذشت در بحث اوامر، مقتضای اطلاق کلام تعلق طلب است به ذات طبیعت، نه به طبیعت مقیده. ای واضح هم فرموده اطلاق توقف داره که بیانی بر خلافش نباشه. حالا یه بحث دیگه که اگر بیانی بر خلاف اطلاق بود، از اول اطلاق منعقد نشده. مولا اگر گفت اعتق رقبتن، بعد از چند وقت گفت لا تعتق رقبتن کافره، یه اختلافیه بین شیخ و مرحوم آخون. شیخ میگه وقتی قید منفصل آورد، ما کشف اینو از اول اطلاقی نبوده، از اول در مقام بیان نبوده، خیال می کردی اطلاق داره، خیال می کردی در مقام بیانه. مرحوم آخون میگه نه، همینی که در کلام قید نیاورد، متصل نیاورد، اطلاق منعقده. قیدی را که بعدن میاره، لا تعتق رقبتن کافره، کشف میکنه که مراد جدی از اون اطلاق مطلق نبوده، دلیل منفصل مانع از حجیته، دلیل منفصل مزیق مراد جدیه، به مراد استعمالی ضربه وارد نمی کنه. آخون میگه هر خطابی عام مطلق قرینه متصل نداشت، ظهورش در عموم در اطلاق منعقده، منتهی حجیتش موقوفه که دلیل برخلاف نیاد. یه اختلافیه که مرحوم آخون در هامشی اینجا اشاره کرده، گفته اند شیخنا، مخصوص شیخ انصاریه، اگر بیان باشه از اول اطلاقی منعقد نیست، میخواد اطلاق را بزنه دیگه. مرحوم آخون میخواد این اطلاق جزا را بزنه، لذا مبنای شیخ را تو دو میاره، میگه رو مبنای شیخ اگر بیان بود، اگر بیان قید بود، از اول اطلاق منعقد نشده. حالا بر مبنای ما هم که اطلاق منعقد شده، اگر قیدی آمد اون اطلاق حجیت نداره. خب حالا اون قید چیه مرحوم آخون؟ مرحوم آخون ادعا دارد ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث، که همه قبول دارن، ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث این بیان است که اگر شرط دوم محقق شد، فرد دیگری از جزا را می خواهم، طبیعت را نه. اطلاق فقتصل میگه واجب طبیعت، تعدد شرط بیانه به برکت ظهورش در حدوث عند الحدوث. شرط میگه وقت من مس میت حادث شدم، وجوب غسل حادث میشود. حالا اگر شرط دوم محقق شد، دوباره اون شرط دوم میگه من که الان حادث شدم، وجوب غسل الان حادث شد، چون نمیشه این وجوب غسل الانی همون قبلی باشه که حادث شده، پس وجوب غسل مره اخرى حادث شده است. چشم بندی داره خورده. مرحوم آخون میگه حدوث عند الحدوث قرینه است، بیان است که مراد از جزا طبیعت نیست. ذهن عرفیش درست عمل کرده، مردم هم همین کار همین طور میفهمن. در تعدد شرط تکرر را میفهمن، عدم تداخل را میفهمن، اما چیه تو ذهن مرحوم آخون؟ میگه ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث قرینه است که پس اون دومی فقتصل مرتن اخرایه. متن کفایه گفته دلش آروم نگرفته، دوباره آمده در هامش همین را میخواد با یه بیان دیگری. هم متن را ملاحظه بفرمایید، هم هامش را، تا ببینیم بیان فنیش یا بیان عرف پسندش چیست. تتمه کلام فردا انشاءالله.